بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، اللهم فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسئله این هم از مسائل نیابت در حج بود، بس در این بود که اگر شخص واحد از طرف دو نفر جداگانه نیابت کنه، از طرف زید نائب میشه، از طرف عمر هم نائب میشه. آیا این دو نیابت هر دو با هم قابل جمعه یا نه؟ گفتیم چهار صورت داره. اول اینکه هر دو مقید به سال معینی باشه، هر دو امسال، هر دو هم مقید به مباشرت باش. شخص خودت امسال هر دو رو به جا بیار. گفتیم این باطلی همچین جایز نیست. اولی که خونده، دومی باطله، برای اینکه منافع خود شما در امسال به عنوان مباشرت به دیگری تملیک کرده، دیگه چیزی ندارد که به نفر دوم تملیک کنه. صورت دوم این بود که مقید به غیر مباشرته، اما زمان معین در آن شرط نیست. گفتی مانعی نداره، برای زید امسال به جا میاره، برای عمر سال آینده، زمان معین در آن شرط نبود اما مباشرت در آن شرط بود. شرحشو دادیم و همچنین صورت سوم هم شرح دادیم، این است که مقید به زمان معین باشه اما مباشرت در آن شرط نباشه. امسال دو تا حج پذیرفته، هم برای زید هم برای عمر، منتها نگفته خودم، گفته من ذمه میت تو رو بری میکنم، خودم یا برادرم. مانعی نداره دو تا، سه تا، ده تا، صد تا حج رو بپذیرد سال معین من دون قید بالمباشره. خودم نگفتم هر دو هستد به جام یارم، گفتم میروم و براعت ذمه میت تو رو به وسیله دیگری انجام میدهم. مانعی ند. این حال دیروز شهر دادیم، گفتم برای اینکه حاضر و ذهن باشید بیاییم چهارم. قسم چهارم اونجایی بود که هر دو با هم مقارن بشود. قسم اول دو و سوم مقارنت نبود، یکی امروز عقدشو خونده بود، یکی فردا عقدشو خونده. اما قسم چهارم این است هر دو رو عقدشو در یک لحظه با هم خونده. گفتیم به دو طریق ممکنه، یا خودش یکیش میخونه، نائبشو وکیلش یکی دیگری، در ساعت و آن واحد خودش میگه آجرت و نفسی، وکیلش هم میگه آجرت و موکلی. یه اجاره برای زید، یه اجاره برای عمر، در زمان واحد با قید مباشرت، عنوان چهارمی فراموش نکنید. دو تا عقد اجاره در زمان واحد، خودش یکی، وکیلش یکی در آن واحد. یا اگر اجازه دادیم هر دو عقد را در صیغه واحده که گفتن بعضی ها جایزه در آن واحد انجام داد، هر دو به قید مباشرت، هر دو به قید زمان معین. خب اینجا اینا با هم تضاهم دارن نمی سازه. و بناهان علازالک ترجیح بلا مرجم که نیست، هر دو باطل میشه، هر دو باطل میشود. بخوام بگیم هر دو صحیح نمیشه، بخوام بگیم این یکی صحیحه اون یکی نیست، یا بالعکس، دلیلی نداره، چون هر دو مثل همه در آن واحد در زمان واحد، ناچاریم بگیم هر دو باطل میشه. اون فایده نداره، اونی که صیغه عقد رو میخونن معیاره. چی؟ اولی در دو زمان بوده، اولی و دومی و سومی همش دو زمانه. صیغه رو یکی شنبه خونده، یکی شنبه صیغه اجاره. اما در چهارمی هر دو صیغه اجاره در آن واحد با هم خونده شده و نمیشه هر دو صحیح باشه و نمیشود احدهما، چون ترجیح بلا مرجعه نمیشه. دلیل بطلان این است که سه حالت داره، یا بگیم هر دو صحیحه، یا هر دو ما صحیحه، یا هر دو واسده. هر دو که صحیح نمیتونه باشه، هر دو ما هم که در جمعه شکل صادق اینه هر دو واسده. حالا در اینجا سؤال من اجازه بدید، بنده میخوام بگم اصلا جای ترجیح بلا مرجح هم نیست. ترجیح بلا مرجح مال تزاهمه، اینجا تعارضه. خوب دقت کنید، فرق بین تعارض و تزاهم چیست؟ تزاهم اونجاییست که هر دو ملاک داره، هر دو ملاک داره. دو نفر افتادن در آب، در حال غرق شدنن، ما میخوام نجات بدیم، هر دو رو هم نمیتونیم نجات بدیم. یه دو تعارض تزاهم داره، چون هم اولی ملاک وجوب نجات دارد هم دومی. هر دو مسلمانن، هر دو غریقن، هر دو حفظ جانشون واجبه، هر دو ملاک دارن. اینو میگن تزاهم. تعارض آن است یکی ملاک داره، خبر این متعارضین میدونیم، یکیش راسته یکیش دروغه، یا هر دو دروغه فرض کنیم، حد اکثر یکیش راسته یکی دروغه. میدانیم احدهما صادق احدهما کاذب، روایتین متعارضتین اینطوریه. متزاهم نیست، متعارض دو تا روایت، احدهما ملاک داره یکی دیگه دروغه. حالا ما نحن فی، آیا تعارضه یا تزاهمه؟ تعارض ما ننفی، تزاهم نیست، چون هر دو ملاک ندارم. من دو تا ملک ندارم که به دو نفر بدم. میدونم دو تا ملک ندارم. بذارید من مثال بزنم به خانه. خانه رو به زید فروختیم، به عمرم فروختیم، در آن واحد در زمان واحد. یک خانه به دو نفر فروختیم در آن واحد، یکی خودم یکی وکیلم فروختیم. آیا این تعارض یا تزاهمه؟ دو تا خانه که ندارم چه بگید هر دو ملاک داره؟ نجات غریق هر دو ملاک داشت. من یه خانه دارم یه ملاک داره، دو تا ملاک نیست. بنابراین از قبیل تعارضه، نه تزاهم. یکیش نمیشه وقت ترجیح بلا مرجعه میشه در مقام اثبات. در مقام ثبوت تعارضه نه تزاهم. در مقام اثبات هم ترجیح بلا مرجعه جایز نیست، بنابراین باید یکیش رو هر دوش از قبل نیستیم. دوتا چی آمده؟ دوتا سبب؟ من دوتا ملک دارم؟ عقد خونده ولی عقد در صورتی فاید داره که من مالک باشم. من دوتا ملک ندارم، یه خانه دارم. توجه نمی کنید. سبب انشاء عقده، اما انشاء عقد در محل قابل. این محل یه محله، قابل دوتا تملیک نیست. خیلی خوب، یکیش کدامشه؟ هیچی. بناهن علازالک قابلیت محل نیست. صیغه خوندم که کاری نداره، مجانیه. صیغه عقد اجاره بخونه، صیغه عقد بی بخونه، محل باید قابل باشه. من یه خانه بیشتر ندارم، یه خانه که نمیش به دو نفر بخوشم.
مخیرم اگر انجام بده ترکیه برا مرتب بسید، مخیرم یکی از اخوان مطارش رو میگیره.
مخیرم معنیش این است که یه دلیلی بر تخییر داشته باشیم. ما دلیلی بر تخییر اینجا نداریم. خبر این مطارزه این، اگر روایات تخییر نبود اونجا هم تساقط میکفتیم. فراموش کردی اوفو که حکم تخییر نمی کنه. بگذرم. نه، هیچ فرق نمی کنه بین اصیل و وکیل، هر دو حکمشون مثل هم نافذه، تفاوتی نداره. وکیل هم به منزله اصیله. فتلق خسم این جمعی ازالک، این که صورت چهارم هر دو باطله و از باب تعارضم هست نه از باب تزاهم. بله، سوال میکنن از طریق قرعه حل کنید. ما در کتاب قواعد الفقهیه در بحث قرعه گفتیم قرعه آنجاست که یه واقع مجهولی هست ما نمیدونیم. اینجا واقعی نداره، واقع مشهول نداری؟ اینجا اینطوری نیست. اینجا میگیم هیچ کدام به تنهایی، این به تنهایی قابلیت داره، اونم به تنهایی قابلیت داره، هر دو به تنهایی، هر دو با هم قابلیت نداره. واقعی نداری اینجا. چه واقعی؟ واقع این است که ما میدونیم یه گوسفند موتوعه در میان این گله گوسفندان هست. یه گوسفند موتوعه میدونیم، میخوام جداش کنیم. اونجا یه واقعیتی هست، دنبالش میگردیم. اما در ماننفی واقعی نیست. ما دو تا صیغه اجاره خوندیم، در محل واحد قابلیت حل نداره. یعنی شیء الملاک یکیش مؤثر شده نمیدونیم؟ نه. واقع مشهور معنیش این است که شیء الملاک یکیش مؤثر شده، بنده بیخبرم. این نیست. بنابراین هیچ کدام از اینها فرضی نداره و جای قرآن نیست. قرآن امر مشتله. خب از این گذشت، و اما بریم سراغ دو صورتی که عروه اضافه کرده. این چهار صورت بود در این مسئله مرحوم سید در عروه، دو صورت دیگر هم اضافه کرد. و اما صورت اولا اونم همینه. عبارتون اخرى اینه، اجتماع مالکین مستقلین و مملوک واحد ممکن نیست، عبارتون اخرى همینه، یعنی محل قابلیت برای دو تمویج نداره. عبارت عبارتون ها شتا و اسم که واحدوست بگذارم. و اما گفتیم دو صورت اضافه کرده مرحوم صاحب عروه که مرحوم امام قدس سره در تحریر وسیله اشاره به این دو صورت نفرموده. این دو صورت هم باز یادتون باشه منحصر به باب حج نیست، در تمام ابواب اجارات بازم این دو صورت جاریه، همه جا رو با این حل میکنیم. صورت اولا که اضافه کرده این است دو فضولی آمدن دو تا اجاره از طرف بنده خوندند. زید آمد برای یه نفر خوند، عمرم آمد برای یه نفر خوند، هیچ کدام به من نگفته بودن قبلا، وکالتی نداشتن، از باب حضوری بود. حالا هر دو آمدن پیش من، گفتن آقا اجازه بده، زمان واحده، مباشرت هم شرطه با این دو قید، آیا ما میتوانیم هر دو رو اجازه بدیم؟ اجازه بدیم؟ نه، زمان واحد، مباشرت هم شرط، این دوتا قابل اجازه هر دو نی، همه یکیشو دلم خواست اجازه بدم مانعی نداره. این یکی هم میتونه تاریخش قبل باشه، تاریخش بعد باشه. یه فضولی روز شنبه خونده، یه فضولی روز یک شنبه خونده. من میبینم اونی که یه شنبه است بهتره، نقدتره، چرتره، یه شنبه رو اجازه میکنم، چه اشکال داره؟ یا نگاه میکنم شنبه رو اجازه میکنم، یا هر دو در یک ساعت خوندن بخونم، بنده یکیش اجازه میکنم، هر دو رو اجازه کنم نمیشه، برمیگرده به همون تعارضی که الان ذکر کردیم در صورت رابعه. نمیتونیم هر دو رو اجازه کنیم در باب فضولی، نمیتونیم. بنابراین احد و مایی معین باید اجازه کنیم. این در صورتی که چی؟ هر دو زمان واحد و مباشره. اون صور دیگر هم که سابقا بود در اصیل در فضولی هم تصور میشه، احد و ما مباشرت شرط دیگری نیست، احد و ما امسال باشه، دومی سال آینده باشه. آن واحد باشه دو تا فضولیه، فضولی ناقصه، باطل نیست، فضولی احتیاج به یه متمم داره، اگر متمم به اولی خود، اولی درست میشه، به دومی خود، دومی درست میشه. بنابراین باطل نیست، چون عقد فضولی نیمه کاره است، دو تا نیمه کاره خونده شده، حالا بنده میام یکیش تکمیل میکنم، شما نیداره؟ چرا باطله؟ مزاحمت با هم ندارم، فضولی مزاحمت نداره، فضولی ناقصه. چی خراب شده؟ در آن واحد باش خراب نیست بابا، دو تا سند رفتن توی دفترخانه تنظیم کردن، امضا نشده، سند تنظیم شده، در آن واحد هم تنظیم کردن، من میگم یکیش امضا میکنم، چه اشکالی داره؟ دو تا سند تنظیم شد، اینا با هم منافات ندارن، چون دو تا وجود ناقصه. با خونده باشن فضولیه، فضولی که تعارض نداره با فضولی، صد نفر بخوانن مزاحمتی با هم نداره، وقتی مزاحمت حاصل میشه که اجازه بیاد، اگر هر جا اجازه بیاد روش مزاحمت ایجاد میشه. اما قبل از اونی که اجازه بیاد اینا با هم مزاحمت و منافاتی بازم تکرار میکنن. خب بگذرم. بناهن علازاله نتیجه این شد اگر هر دو فضولی باشد زمان سنه واحده باشه، زمان حد واحد باشه، مباشر از هم در هر دو شرط باشه، هر دو نمیتونه اجازه بده، یکی رو اجازه بده، متقدم متأخر یا در کنار هم باشه، هر کدامش خواست اجازه میده، هر دو رو نمیتواند با هم اجازه بده، باطل واضحه بر. و اما بریم صورت دوم که میشه در واقع صورت ششم. احدهما اصیل و دومی فضولی. انده آمدم اجیر زید شدم، خبر نداشتم که یه نفرم به طور فضولی رفته صیغه اجاره منو برای امر خونده است. جلوترم رفته خونده، او دیروز عقد فضولی خونده، من امروز عقد اصیل خوندم. احدهما فضولی آخر اصیل. فرضم ببرید اونجایی که فضولی قبلا بوده، اونی که بعدا بوده که واضحه قبلا بوده. آیا در اینجا اصیل رو باید بگیریم یا میشه فضولی رو هم اجازه داد؟ گفتن اصیل باید، خودش خونده. آیا نمیشه اجازه کند فضولی را؟ میبینه اون عقد فضولی چپتر و نقدتر و خوبتره، اصیل رو ولش کنیم بدیم اون فضولی را اجازه بدیم، بگیم رو مبنای کشف. رو مبنای کشف یعنی چه؟ یعنی اجازه بعدی کشف میکنه که عقد قبلی صحیح بوده است. اجازه بعدی من نشان میده که عقد فضولی روز شنبه صحیح بوده. خب اگر اون صحیح بوده من یه شنبه اصیل رو خوندم، بنابراین باطل باشه. تکرار میکنم، آیا میشه در اینجا یه راهی پیدا کنیم که عقد فضولی درست از آب در بیاد؟ چطور؟ عقد فضولی را شنبه خوند، عقد اصیل را یه شنبه خوند، میگیم حالا که روز یه شنبه بعد از عقد اصیل اجازه میدهد فضولی شنبه را، روی مبنای کشف روشن میشود که از همون روز شنبه ملک منتقل شده بوده است. روی مبنای کشف روشن میشود که از روز شنبه ملک منتقل شده، دیگه یه شنبه که اصیل خونده زمینه ای نداشته. آیا میشه یا نمیشه؟ نمیدونم روشن شد یا نه، حال اشکالشو میگم. روشن شد که عقد فضولی را شنبه خونده، عقد اصیل یه شنبه خونده، اجازه میدهد روز یه شنبه یا روز دوشنبه اجازه میدهد عقد فضولی شنبه را، روی مبنای کشف بگیم فی علم الله کشف می شود که از شنبه ملک منتقل شده. اگر از شنبه ملک منتقل شده دیگه نوبت به این نمی رسه که اصیل یه شنبه بخواد عقد بخونه، مالک نیست دیگه، چی بخونه؟ ترجمه داری؟ بله. فسخ نکرده، اجازه که فسخ یه طرفه که نمیشه، فسخ یه طرفه که نمیشه، فسخ یه طرفه نمیشه. اصیل رو چی کارش کنی؟ نمیدانست فضولی خوندن. بله اجازه بده، اگر میدانست قبلا فضولی خوندن، این که آمد اصیل عقل خوند ابطال فضولی کرد. اون درست نمیدانست اصیل عقد و خوند، در حالی که نمیدانست فضولی خونده، بعد از خوندن عقد متوجه شد یه فضولی روز شنبه فضولی کرده و رفته از طرف من عقدی خونده. منم اجازه میدم روی مبنای کشف بگم شنبه کار تمام بوده، دیگه یه شنبه بی خود شما خوندی. خب این شبهه‌ای که در اینجا آمده و اما جواب این است که نه آقا، همون عقد اصیل درسته، فضولی باطله. روی این مبنای کشف درست نیست. چرا؟ اولا این رو مبنای کشف حقیقیه. میدونید کشف دو رقم یا سه چهار رقم داریم، عمدش دو رقمه، یکی کشف حقیقی و دیگر کشف حکمی. کشف حقیقی این است که فی علم الله زید بعدم اجازه میدهد قبلا واقعا منتقل شده بوده ملک، ولی منتقل شده بوده، این کشف حقیقیه. کشف حکمی این است که از حالا که اجازه میدهی احکام انتقال از شنبه رو از حالا جاری کن. احکام انتقال از شنبه رو از حالا که اجازه میدی بار کن، منافع رو بده، نماعات رو بده، کارهای دیگر رو انجام بده. این که از شو حکمیه. بله؟ نقده؟ نقل که هیچ، نقل این است که آثار از حالا به بعد و بار میشه، نه آثار دیروز از حالا بار کنه. نقل این است که منافع از حالا، اما کشف حکمی این است منافع دیروز رو از حالا بهش بده. کشف حقیقی ما در جای خودش ثابت کردیم، باز شدیم از مبنا، باز شدیم کشف حقیقی نه در شعر دلیل داره نه در عرف عقلا. حالا که اجازه میده کشف بشه واقعا دیروز ملت منتقل شده، واقعا نه دلیل شرعی داریم نه دلیل از عرف عقلا، کشف حقیقی باطل. حضا اولا. ثانیا کشف جاییست که اجازه مبتلا به مانع نباشه. من وقتی میخوام روز دوشنبه اجازه بدم، یک شنبه خودم اصیل نقل و انتقال کردم، این چه اجازه یه من میدم؟ کشف حقیقی اگر قبول کنی در جاییست که اجازه مبتلا به مانع نباشه. آیا در مانع حرفی اجازه مبتلا به مانع هست یا نیست؟ هست. مانعش چیه؟ مانعش عقد اصیله. من خودم اصیل عقد خوندم بعد اجازه بدم، این مانع. بنابراین من مانع دارم در اینجا. اجازه من اگر بیمانع بود کشف حقیقی بابو، اشکال اول رو صرف نظر کردیم، سلام نه، کشف حقیقی درست. اما در صورتی که یه اجازه درست درمان بیمانه بیاد، این اجازه که من دادم بعد از نقد و انتقال اصیل بوده، این اجازه کارگر نیست، نمیتوانه کاری انجام بدهد. فعلاحظا دو تا اشکال به این وارد شد. به هیچ وقت اصیل نمیتواند عقد فضولی گذشته را اجازه بدهد، خواه مبنای کشف حقیقی باشد یا مبنای نقد یا مبنای کشف حکمی یا کشف انقلابی، اقسامی که برای کشف کردن که ما هم در انوار فقاهت در کتاب البین نوشته ایم هیچ فایده ای نداره. بعضی ها آمدن یک اشکال سومی هم کردن، گفتن انصراف ادله صحت فضولی مما نحن فی. حالا اون انصراف تا چند اندازه قبول بشه چه ارز کنم؟ من این دو دلیل رو اولا میدانم، این دو جواب رو اولا میدانم. عقد اصیل جلوه، اجازه رو میگیره. حالا از چون خواه اسم بذاریم، من اسمش با شما، اسمش با شما، بهانه جویی نکنی، اسمش با شما. عقد اصیل اجازه نمیدهد اجازه من اثر کنه. خب هازا کله به حسب القواعد، آیا روایاتی هم داریم در این مسئله یا نداریم؟ حالا این دیگه گذشت، از سوال داشتید بس. بله؟ اون یه عبارت، یه غلطی داره، عبارت عروه ما در حاشیه نوشتیم، اون عبارت رو ببینید و اون عبارت مشکل حل میشه. ما در حاشیه عروه نوشتیم، متن عروه در اینجا یک اشتباهیه، این سوال که کردید مربوط به اون اشتباه. بگذرم، نخواستم معطلتون کنم، اونو بگم، متن عروه اشتباه داره. و اما آیا روایتی هم در این مسئله داریم یا نه؟ در باب 19 از ابواب نیابت دو تا روایت، یکی موافق یکی مخالف. این دو روایت رو ما باید بخونیم. یه دونش لااقل من بخوانم. حدیث یک باب 19. بله، مربوط به همون صورتی که اشکال داره، چهارم. صورت اول، دوم، سوم، چهارم همش میگیره. یعنی مربوط به اونجایی که زمان یکی مباشرت هم شد، زمان یکی مباشرت هم شد، که در هر صورتی ممکنه جاری بشه. حدیث سندش علی ابن مهدیار، درسته، ان محمد ابن اسماعیل یعنی ابن بزی که از بزرگانه اصحاب حضرت رضاست. قال عمر تو رجلن، ابن بزی میگه من به یک کسی امر کردم، ان یسأل ابا الحسن. کدام ابا الحسن است؟ علی ابن موسی رضا، چون ابن بزی از اصحاب اون حضرت بود سلام الله علیه. ان رجل یأخذ من رجل حجه، از یه نفر یه حجی میگیره یا نیابه، فلا تکفیه، میبینی این پولش کافی نیست، یه میلیون گرفته، یه میلیون کافی نیست، اله ان یأخذ من رجل آخر حجتن اخرى، بله از یه نفر دیگم برای همین امسال یه حج دیگه بگیره که پولش برسه. یه میلیون از این گرفت، یه میلیون از اون گرفت، میرسه. و یتسعو بها، وسعتی پیدا کنه با این دوتا پول. و یجزی عنهما جمیعا، هر دو رو با هم به جا بیاره. او یترک هما، یترک هما غلطه، نسخه بدل داره، یشرک هما جمیعا، هر دو رو شریک کنه، هم اولی هم دومی، هر دو رو شریک کنه. آیا مجزی از هر دو هست مستقلا یا هر دو شریک بشن؟ او یشرک هما جمیعا ان لم یکفهی احداهما، اگر کفایت نکند یکی از این دو حق. فذکر، امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه انه قال احب الی ان تكون خالصة لواحد، برای من محبوبه که خالص برای یکی باشه. ممکنه کسی از این برای من محبوبه استفاده کنه که جایز برای هر دو، ولی ذیلش نفی میکنه اینو. فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذها، فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذها. ولی چی گرفت؟ خب اولی کافی نبود، نگیر. چرا اولی رو گرفتی مجبور بشی دومی هم بگیری؟ نه، یکی کافیه. صدر این روایت دلالت داره که هر دو رو میتونه بگیری، ذیل این روایت دلالت داره یکی. نهی میکنه امام لایخوز زاده این است که ممنوعه. بنابراین اگر صدر و ذیل رو نگاه کنیم بگیم مجموعاً میتونیم احب و حملش بکنیم بر حرمت و بگیم احد ما بیشتر نمیشه، ولی این ولی بگم بقیه بس به فضل، ولی این روایت کاری به بس ما نداره. آدم خیال میکنه مربوطه، ساده حداقل هم خیال کرده مربوطه، نه، کار به حد مستبی واجب نداره. ما یه مسئله اجدهمی داریم که امام میاد اجدهم، حالا نهمیم اجدهم، وان این است یه حج برای یه نفر بیشتر جایز نیست. مسئله نهم رو فرض این است که هر سال برای یه نفر میشه حج به جا بود بعد از قبول مسئله هیجدهمه. و ای کاش امام قدس سر رو مسئله هیجدهم جلو می آوردن و می گفتن در یک سال یه نفر بیشتر نمیشه نیابت کن، در حج واجب نمستحب، در حج واجب یه نفر بیشتر نمیشه قرض کرد. ما رو فرض که یه نفر بیشتر نمیشه مسئله اینو هم آمدی مطرح کردی. این روان میگه یه نفر بیشتر هم میشه، خب این بیام تو مسئله هیجده هم. تکرار میکنم مسئله اینو هم رو فرض این است که یک سال یک هست نه دو سال. و تعارض میشد، تضاهم میشد، یکی مقدم بود اون یکی مؤخر بود، جمع بینهما نمیشد. اینا روی فرض این است که در یک سال یکی بیشتر نمیشه مسئله هیجدهم. اگر یک سال یکی بیشتر میشه که دعوایی نداریم در مسئله نهم. فهمش درست، تمام صور درست. بعد اعتمادم در حال مسئله نهم میرسیم، هیجدهم میرسیم که حمله بر حج مستبی اینا رو میکنن. علا کل حال این روایت از بحث ما، دومش هم میخونم بعدن، روایت از بحث ما بیگانه است. بحث ما رو فرض قبول عدم جواز نیابت از دو نفر است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.